تا اینکه تموچین به دنیا آمد. ما مطمئن نیستیم او دقیقاً چه سالی به دنیا آمد. شاید 1162 و حتی نمیدانیم کجا به دنیا آمد. دوران جوانی او پر از مشکلات مربوط به آن دوران بود. پدرش توسط یکی از قبایل دشمن مسموم شد و خودش هم برای مدتی در اسارت بود. او هرگز خواندن و نوشتن را یاد نگرفت. هرگز تحصیلات و امکاناتی که اسکندر مقدونیه در اختیار داشت را نداشت. ولی استاد تدابیر جنگی و لشکرکشی بود. در واقع آنقدر در این زمینه خوب بود که حتی دشمنانش او را به خاطر پیروزی‌هایش متهم به استفاده از جادو و رابطه با شیاطین می‌کردند. چگونه یک جوان بی‌سواد توانسته بود بیشتر از قلمروی که رومیان در طول 400 سال فتح کرده بودند را در 25 سال فتح کند؟ چگونه یک امپراتوری ساخته بود که بیش از 12 میلیون مایل از سرزمین‌های اطراف را پوشش می‌داد؟ و چگونه این کار را با ارتشی که هرگز تعداد آنها از 100,000 نفر بیشتر نشد انجام داد؟ نویسندهی به نام جک ویترفورد ارتش او را این گونه توصیف می کند: گروهی که به راحتی در یک استادیوم بزرگ در عصر مدرن جا می شدند. افراد دیگری که در آن دشت زندگی می کردند همیشه در حال تلافی کارهای بدی بودند که اخیراً کسی در حق آنها انجام داده بود. تموچین پایش را از آن چرخی معیوب بیرون گذاشت. او فقط در حال تلافی کار دیگران نبود، بلکه به چیزهایی که می‌خواست فکر می‌کرد و نقشه می‌کشید. اول شروع کرد به متحد کردن قبایل آن دشت. او ساختار روابط خیشاوندی که قبایل چادرنشین را در دام دشمنی گرفتار کرده بود از بین برد. او قانون شایسته سالاری را وضع کرد که بر اساس آن به مهارت و وفاداری افراد توجه می‌شد و روابط فامیلی و سیاست در آن نادیده گرفته می شد. او دزدی همسر را منسوخ اعلام کرد و به شدت افراد قانون شکن را مجازات کرد تا جلوی انتقام های پی در پی آنها که مثل طاعون به جان منطقه افتاده بود را بگیرد. تموچین تمام نام هایی را که قبایل مختلف برای خود انتخاب کرده بودند حذف کرد. آنها دیگر همگی به عنوان مردم فلت والز با هم متحد بودند. سال 1206 دیگر چادرنشینان مغولی که در دشت زندگی می کردند با هم متحد بودند. سپس تموچین عنوانی را که امروزه مردم او را با آن نام می شناسند برای خود انتخاب کرد. چنگیز خان. همین مسئله به تنهایی یک موفقیت عظیم بود. ولی او چگونه تمدن‌های پیشرفته تری مثل چین و اروپا را شکست داد؟ چگونه فقط با 100,000 چادرنشین لشکرهای بزرگی را که بهتر آموزش دیده بودند و تجهیزات بهتری هم داشتند در هم شکست؟ بله او برای این کار هم یک برنامه داشت. استراتژی او این نبود که دشمنانش را به روش خودشان شکست دهد، بلکه از برتری‌های ذاتی افراد خودش استفاده می‌کرد. مغول‌ها از 3 سالگی اسب سواری می‌کردند. مردمان ساده بدون هیچ گونه تکنولوژی و فقط با استفاده از سرعت و حرکت بیشتر سپاهیانی را شکست دادند که هم از آنها بزرگتر بودند و هم مجهزتر. جک ویترفورد می نویسد: تکنیک های جنگی جدید چنگیز خان شوالیه های کاملا مسلح کشور اروپا در قرون وسطا را از بین برد و سوار نظام منظمی را جایگزین آنها کرد که در دسته های کاملا هماهنگ حرکت می کردند. آنها که عادت داشتند از طریق کشاورزی و شکار غذای خود را به دست آورند، دیگر نیازی نبود زنجیره ای از آذوقه را به دنبال سپاهیان خود بکشند. هر یک از سپاهیان 3 تا 5 اسب اضافی همراه خود آورده بودند تا مرکبشان هرگز خسته نباشد. همین موضوع به قوم مغول کمک کرد چندین قرن پیش از اختراع موتور احتراقی بتوانند 600 مایل را فقط در طول 9 روز طی کنند. آنها به همان روشی می جنگیدند که سپاهیان امروزی می جنگند. آنها مثل دسته زنبور در گروه‌های جداگانه همگی به صورت مستقل از جهات مختلفی به دشمن حمله می‌کردند. وقتی به نحوه جنگیدن آنها نگاه کنید، فکر می‌کنید آنها توانایی دیدن آینده را داشتند. در حالی که ژنرال‌های امروزی آن را از چنگیز خان یاد گرفتند. آنها سبک مبارزات او را کاملا بررسی کردند و تانک و هواپیما را جایگزین اسب کردند. او قرنها پیش از آلمانی‌ها از تکنیک حمله‌های رعداسا استفاده می‌کرد. سپاهیان چنگیز خان ظاهر شبیه کارگران روستایی داشتند. به همین خاطر هم همیشه دیگران آنها را دست کم می گرفتند و چنگیز خان هم از این موضوع به نفع خود استفاده می کرد. او همچنین هرگز با شجاعت ظاهری و لاف دلیری به دشمن حمله نمی کرد. اگر دشمنان او فکر می کردند که ضعیف است، عالی می شد. نقشه مورد علاقه او در مبارزات این بود که تظاهر به عقب نشینی کنند. وقتی سپاه دشمن از پیروزی خود مطمئن می شد، سپاه چنگیز خان آنها را دنبال می کردند، آرایش نظامی آنها را در هم می شکستند و آنها را به سمت کمینگاهی هدایت می کردند که کمانداران مغول در انتظارشان بودند. سپس بارانی از تیر را روی سر شکار به دام افتاده خود سرازیر می کردند. البته همیشه چالش های جدید هم وجود داشت. خان همیشه یک برنامه داشت. ولی در این حال با شرایط جدید هم خودش را وفق می داد. او از تک تک مبارزات چیز جدیدی یاد می گرفت. اکثر مردم انتظار داشتند وقتی سپاهیان او با دیوار دژ مستحکم چین مواجه می شوند نتوانند کاری انجام دهند. مغول‌ها در دشت خود ساختمان دو طبقه هم نداشتند، چه برسد به این که بدانند چگونه به این دژ مستحکم حمله کنند. آنها هرگز تجربه جنگ از طریق محاصره جنگی، منجنیق و کشکنجیر را نداشتند. البته نیازی هم نداشتند. خان می دانست چیزهایی وجود دارد که آنها را بلد نیست و وقت یاد گرفتن آنها را هم ندارد. به همین خاطر همیشه در حال جذب نیروی جدید بود. از میان افرادی که شکست خورده بودند، هر کسی که به دردش می خورد اجازه داشت به آنها بپیوندد. یکی از کمانداران دشمن موفق شده بود اسب شخصی خان را وقتی بر آن سوار بود با تیر بزند. وقتی او را دستگیر کردند، خان او را اعدام نکرد، بلکه عنوان ژنرال را به او اعطا کرد. قوم مغول به همین نحو تعدادی از مهندسینی را که با محاصرات جنگی آشنایی داشتند جذب کرد. در نهایت سپاه چنگیز خان به حدی در این مورد موفق عمل کردند که به دوره شهرهای محصور و مستحکم پایان بخشیدند. برنامه‌های خان به حدی کامل بودند که امپراتوری او حتی بعد از مرگش هم از هم پاشیده نشد و تا 150 سال بعد از آن هم ادامه پیدا کرد. دفعه بعد که یک نامه را ایمیل کردید به چنگیز خان فکر کنید. اولین سیستم پستی بین المللی در دوران سلطنت او به وجود آمد. او پسری گمنام و بی سواد بود که بدون پدر در محل و زمانی وحشتناک زندگی می کرد. ولی در نهایت به قدرتمندترین مرد تاریخ تبدیل شد. چنگیز خان کورکورانه نسبت به مشکلات واکنش نشان نمی داد. او به چیزهایی که می خواست فکر می کرد، برنامه داشت و خواسته خودش را به دنیا تحمیل می کرد. این همون چیزی است که شما به آن نیاز دارید. یک برنامه. چیزی که اکثر ما برای آن وقتی نمی گذاریم. ما مثل قبایلی که در دشت ها زندگی می کردند، افرادی انفعالی هستیم. مشکل اصلی تعادل میان کار و زندگی این است که روش های گذشته دیگر به درد ما نمی خورند. ما نمی توانیم صبر کنیم تا دنیا به ما بگوید چه زمانی سرعتمان را کم کنیم یا دنده را عوض کنیم. الان این به عهده خودتان است. این یعنی شما به یک برنامه نیاز دارید. در غیر این صورت همیشه احساس می کنید باید کار بیشتری انجام دهید و آنچه انجام داده اید کافی نیست. شما قرار نیست با سپاهیان چینی یا دشمنان اروپای شرقی روبرو شوید. جنگ اصلی شما با خودتان است. ولی این جنگی است که شما قطعاً می توانید با یک برنامه درست در آن پیروز شوید. آن برنامه‌ای که برای شما مناسب است با برنامه‌ای که برای دیگری مناسب است کاملاً فرق دارد. ولی ابزارهایی هم برای کمک به شما وجود دارد. همانطور که بری شوارتز کاملاً واضح و روشن گفت، امروزه آنقدر گزینه‌های زیادی پیش روی ما قرار دارد که در نهایت ممکن است ما به افرادی برچیننده تبدیل شویم، نه انتخاب کننده. و بزرگترین قسمت مشکل درست همین جاست. ما تصمیم نمیگیریم که چه میخواهیم و در جهت دستیابی به آن حرکت نمی کنیم. همه چیز به راحتی سر راهمان قرار میگیرد و ما شانه‌ای بالا میاندازیم و با بی‌اعتنایی میگوییم بسیار خوب، حدس میزنم. در اصل ما به دیگران اجازه میدهیم برای ما تصمیم بگیرند. ارسطو میگفت خدا کسی است که حرکت میدهد بیان که حرکت داده شود. او همه چیز را حرکت داده ولی هیچ کس به او نگفته چگونه حرکت کند. ما قطعاً می توانیم از تقلید این استراتژی بهره زیادی ببریم. انفعالی بودن نه تنها شانس شما را برای دستیابی به آنچه می خواهید از بین می برد، بلکه فرصت شما برای داشتن حس شادی واقعی را هم کاهش می دهد. تحقیقات نشان می دهند ما اغلب چیزی که واقعاً باعث ایجاد حس شادی و رضایت در ما می شود را انتخاب نمی کنیم. چیزی را انتخاب می کنیم که ساده است. میهای چیکسنت‌میهای به این نتیجه رسید که تماشای تلویزیون 13% اوقات واقعاً در نوجوانان احساس شادی ایجاد می کند. سرگرمی‌ها 34% و ورزش و بازی هم 44%. ولی نوجوانان معمولاً چه کاری را برای انجام دادن انتخاب می کنند؟ آنها 4 برابر زمان بیشتری برای تماشای تلویزیون صرف می کنند. بدون یک برنامه ما کاری که بیفایده و ساده باشد را انجام می دهیم، نه کاری که رضایت بخش است. رابرت اپستین 30,000 نفر را در 30 کشور مختلف مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که مؤثرترین روش برای کاهش استرس داشتن برنامه است. وقتی ما به موانعی که ممکن است سر راهمان قرار بگیرند و چگونگی غلبه بر آنها فکر می‌کنیم، احساس می‌کنیم کنترل همه چیز را در دست داریم. این راز واقعی دستیابی به چیزهایی است که می‌خواهیم. بر اساس بررسی‌هایی که روی fMRI انجام شده، احساس کنترل ما را تشویق به عمل می‌کند. وقتی فکر می‌کنیم می‌توانیم تغییر ایجاد کنیم، بیشتر تمایل داریم درگیر کار شویم. وقتی فرمان در دست ما باشد، دیگر هیچ کاری ترسناک به نظر نمی رسد. جالبترین قسمت ماجرا که به ما هم بیشترین کمک را می کند این است که در واقع داشتن کنترل روی همه چیز نیست که تمام این تفاوت‌ها را ایجاد می کند، بلکه فقط احساس داشتن کنترل است. جو سیمپسون وقتی با یک پای شکسته روی آن کوه گرفتار شده بود، هیچ کنترلی روی اوضاع نداشت. ولی تبدیل آن شرایط به یک بازی باعث شد احساس کند که می تواند کنترل داشته باشد. اهمیت داشتن کنترل به اندازه است که علم عصب شناسی هم به آن می پردازد. خلاصه کوتاه، وقتی شما استرس دارید، عملا نمی توانید درست فکر کنید. وقتی تحت فشار و استرس باشید، مرکز افکار منطقی یا قشر پیشانی از کار می افتد. سیستم لیمبیک شما که یک سامانه عصبی احساسی است، کنترل همه چیز را در دست می‌گیرد. طبق یکی از مطالعات امی آرستن از دانشکده پزشکی دانشگاه ییل، حتی استرسی که کمی از کنترل شما خارج باشد هم می‌تواند موجب اختلال شدید در توانایی‌های شناختی پیشانی شود. آرستن همچنین در مصاحبه‌ای گفت از دست دادن عملکرد پیشانی فقط زمانی رخ می‌دهد که ما احساس کنیم کنترلی روی اوضاع نداریم. این خود قشر پیشانی است که تعیین می‌کند اوضاع در کنترل ماست یا نه. حتی اگر به خیال خودمان فکر کنیم کنترل اوضاع در دستان ماست، عملکردهای شناختیمان کار خود را می‌کنند. قلبمان هم نداشتن کنترل روی شرایط موجود را دوست ندارد. یکی از مطالعات انجام شده در ژورنال روانشناسی سلامت به این نتیجه رسید که وقتی شما احساس کنید کنترلی روی امور ندارید، احتمال حملات قلبی به شدت افزایش می‌یابد. فکر می‌کنید چه افرادی بیشترین پیشرفت را داشتند؟ کسانی که کمترین ریسک را برای مشکلات قلبی داشتند. برای اینکه اهمیت هر روزه داشتن کنترل را بهتر متوجه شوید، بیایید نگاهی به کارآفرینان بیاندازیم. طبق یک نظرسنجی از 2000 نفر از افرادی که کسب و کار کوچکی برای خود راه اندازی کرده بودند، بیش از 50% آنها بیش از 40 ساعت در هفته کار می کردند. این کار کم زحمت و آسان نیست. در حالی که 41% آنها معتقد بودند کار کردن برای خودشان میزان استرس در آنها را کاهش داده، 32% هم گفتند استرسشان را افزایش داده است. ولی جالب اینجاست که تعداد زیادی از این افراد، حدود 79%، اعلام کردند که از راه اندازی یک کسب و کار کوچک احساس رضایت می کنند و 70% هم از سبک زندگی خود ابراز خوشحالی کردند. این آمار فراتر از میزان رضایت شغلی افرادی است که خیش فرمان نبودند و پیش از این با آنها آشنا شدید. پس در نتیجه ساعت کاری و میزان استرس در آنها به یک اندازه است. ولی این افراد حس شادی بیشتری دارند. چرا؟ وقتی از آنها علت راه اندازی کسب و کارشان را پرسیدیم، بیشترین پاسخی که شنیدیم این بود: برای اینکه خودم رئیس خودم باشم. برای اینکه خودم تصمیم گیرنده باشم. برای اینکه به روشی که دلم می‌خواهد کار کنم. آنها می‌خواستند کنترل داشته باشند و علی‌رغم تغییرات کوچکی که کلاً در ساعات کاری و استرس آنها ایجاد شده بود، باز هم احساس رضایت و شادی بیشتری داشتند. در مورد میزان کارایی و موفقیت چطور؟ دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی در لندن نحوه استفاده 357 نفر از مدیران ارشد هندی از زمان خود و تأثیری که روی سود سازمانشان داشتند را مورد بررسی قرار دادند. وقتی مدیر یک سازمان ساعت بیشتری کار می کرد، شرکت سود بیشتری به دست می آورد. ولی اصل مطلب این بود که آنها چگونه از این ساعت استفاده می کردند که در نهایت موجب چنین تفاوتی می شد. تمام آن سود اضافی مربوط بود به فعالیت‌های برنامه ریزی شده کارمندان. ساعتی که مدیران از برنامه خود خارج شده بودند، حتی یک ذره سود اضافی هم برای شرکت ایجاد نکرده بود. پس اگر می خواهید موفق شوید، داشتن یک برنامه بسیار مهم است. در ادامه مطلب چند گام مهم برای شما آورده شده که باید از همین الان شروع کنید به اجرای آن. ولی پیش از این که وارد جزئیات شویم، یک نکته را باید به خاطر داشته باشید. این برنامه شماست و بیشترین چیزی که ممکن است مانع انجام شدن آن شود هم خود شما هستید. پاسخهای ناخودآگاهی از قبیل من نمی توانم این کار را انجام دهم و رئیس من هرگز به من اجازه این کار را نمی دهد، حملاتی هستند که بیش از هر چیز دیگری ممکن است شما را در این موقعیت قرار دهند. هیچ کس نمی تواند مراحلی که در ادامه می گوییم را دقیقاً همان گونه که نوشته شده اجرا کند. ولی کنار گذاشتن چیزهایی که به نظر سخت می رسند، کار اشتباهی است. حتی اگر نمی توانید کلمه به کلمه این اصول را اجرا کنید، لااقل کلیت آن را انجام دهید. حداقل تلاشتان را بکنید. یکی دیگر از اشتباهات بزرگ افراد این است که وقتی به یک لیست نگاه می کنند و آن را با کارهایی که قبلا انجام دادند مقایسه می کنند، با خودشان می گویند من هم همین کار را کردم. من خیلی باهوشم. حالا دیگر نیازی به خواندن این کتاب نیست. اطمینان بخشیدن به خودتان حس خوبی است. ولی شما اینجایید که زندگیتان را بهبود بخشید. روی قسمت‌هایی از برنامه تمرکز کنید که انجام نمی‌دهید. به خاطر داشته باشید که تأکید روی نقاط منفی ممکن است حس بدی در شما ایجاد کند. ولی مسیر پیشرفت همین است. این همان کاری است که متخصصین انجام می‌دهند. مراقب زمان خود باشید. شما نمی‌توانید زمان خود را بسنجید اگر ندانید آن را کجا سپری کرده اید. اندی گروو، مدیر سابق اینتل می‌گفت: برای فهمیدن استراتژی یک شرکت، به کاری که انجام می دهند نگاه کنید، نه به کارهایی که می گویند قرار است انجام دهند. هر لحظه یادداشت کنید که زمان خود را کجا صرف کرده اید. به حافظه خود که احتمال اشتباه در آن وجود دارد اتکا نکنید. این کار را به مدت یک هفته انجام دهید. کارهایی که انجام می دهید شما را به کجا می برند؟ آیا همان جاییست که دلتان می خواهد آنجا باشید؟ نکته، این کار ممکن است باعث ناراحتی شما شود. من به شما اطمینان می دهم بیشتر از آنچه که فکر می کنید زمان خود را هدر می دهید. مهمتر از آن یادداشت کنید که چقدر از ساعت خود را در این چهار قسمت مهم صرف می کنید. 1. شادی مساوی است با لذت. 2. دستاورد مساوی است با پیروزی. 3. اعتبار و اهمیت مساوی است با توجه به دیگران. 4. میراث برابر است با قابل تأمین بودن. آیا آن زمانها را صرف هیچ یک از موارد مذکور نمی کنید؟ برای اینکه بهتر از زمان خود استفاده کنید، از علم جرم شناسی درس بگیرید. برای کاهش جرم و جنایت در یک شهر، توجه به مکان جغرافیایی افراد بسیار مؤثرتر از مراقب مردم بودن است. طبق تحقیقات انجام شده، نیمی از تمام جرم و جنایت‌ها در 5% از شهر رخ می‌دهند. این نواحی را نواحی خطرآفرین می‌نامند. وقتی گشت پلیس را در آن نواحی دو برابر کردند، میزان جرم و جنایت در آنها به نصف رسید و میزان تماس‌های اضطراری در کل سطح شهر 6-13% کاهش یافت. پس نواحی خطرآفرین برنامه خود را بیابید. چه زمانهایی بیشترین وقت خود را هدر می دهید؟ چه زمانهایی یکی از چهار قسمت مهم مذکور را بیشتر انجام می دهید و به خاطر این کار نمی توانید قسمت دیگر را درست انجام دهید؟ ایجاد تغییر در کارهای روتین مربوط به این نواحی خطرآفرین نسبت به افکار بیهودهی مثل کمتر کار کردن، یا تلاش برای صرف زمان بیشتر در کنار خانواده نتایج بسیار بیشتری برای شما خواهد داشت. به همین خاطر باید دنبال ایده های کارساز باشید. چه زمانهایی نتایج خوبی به دست نیاورده اید؟ صبح زود یا آخر وقت؟ در خانه یا در محل کار؟ سعی کنید آن لحظه ها را پیدا کنید. به خاطر داشته باشید که شما نمی توانید در دو چیز که به یک منبع مربوط هستند بهترین باشید، یعنی به منبع زمان. همچنین دلتان نمی خواهد هیچ یک از قسمت‌هایی که گفته شد را با روش‌های ترتیب گذاری و استراتژی فروریختگی از دور خارج کنید. شما می خواهید بین آن چهار قسمت تعادلی ایجاد کنید که برای شما کارساز باشد. مشخص کنید در طول هفته برای هر کدام از آنها چقدر می خواهید زمان اختصاص دهید. می توانید بعداً آن را تغییر دهید. ولی الان به یک پاسخ نیاز دارید. همین الان آن را بنویسید. من منتظر می مانم. وقتی برای یک قسمت زمان مشخص می کنید، به نواحی خطرآفرین قسمت دیگر هم توجه کنید. همونطور که در فصل مربوط به ثبات قدم گفتیم، تبدیل هر کاری به یک بازی میتواند مشکلات دشوار را جذابتر و سرگرم کننده تر کند. وینود خوسلا، یکی از سرمایه گذاران مشهور، قطعا از اینکه یکی از بهترین سرمایه گذاران است کاملا اطمینان دارد. ولی در این حال از دستیار خود خواسته تعداد دفعاتی که در طول ماه در کنار خانواده شام میخورد را ثبت کند. استفاده از معیاری هوشمندانه که مناسب شما باشد میتواند موجب ایجاد تفاوت‌های زیادی شود. کوین بولن، مدیرعامل سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک و ابتکارات رشد در شرکت KPMG، زمان بیشتری برای بودن در کنار همسر و فرزندانش می‌خواست. ناحیه خطرآفرین اصلی او سفرهای کاری او بودند. به همین خاطر تمام تمرکز خود را گذاشته بود روی از دست دادن موقعیت طلایی خود در حساب‌های پرواز مکرر. این موضوع تبدیل شده بود به هدف او. پروازهای رایگان و لوکس کمتری می‌گرفت، ولی همین کار به یک معیار سنجش عالی تبدیل شد که نشان می‌داد تا چه حد تلاش‌های او برای ایجاد تعادل بین کار و زندگی موفقیت‌آمیز بوده است. با رئیس خود صحبت کنید. برخی افراد میگویند که اختیارات لازم برای ایجاد تغییرات بزرگ را ندارند و رئیسشان این اجازه را به آنها نمیدهد. اگر واقعا خواستار تعادلی بهتر میان کار و زندگی خود هستید، از فکر و خیال دست بردارید. بنشینید و با رئیس خود در این مورد صحبت کنید. نه، قرار نیست به او بگویید آهای من میخواهم کمتر کار کنم. از رئیس خود بخواهید نظر خود را در مورد نقشتان و انتظاراتی که از شما دارد بگوید و بگوید که آیا ایجاد تغییر در فلان مورد واقعا مشکلی پیش خواهد آورد؟ احتمالاً از شنیدن جواب رئیس خود شگفت زده می شوید. مخصوصاً اگر به نیازهای آنها فکر کرده باشید و سعی کرده باشید آن را به مذاکره برد برد تبدیل کنید. از او بخواهید میزان ساعاتی که از شما می‌خواهد کارهای سطحی مثل پاسخ دادن به ایمیل‌ها و نشستن در جلسات را انجام دهید و همچنین میزان ساعاتی که می‌خواهد شما مشغول کارهای عمقی باشید را به شما بگوید. کارهایی که موجب ایجاد تفاوت‌های بزرگ در نتایج کار می‌شوند. همین که چنین مکالمه‌ای داشته باشید باعث می‌شود میزان استرس شما کاهش یابد. یکی از مطالعات انجام شده در ژورنال روانشناسی سلامت شغلی نشان داد وقتی کارتان زیاد است، هرچقدر بیشتر بدانید که دقیقاً چه انتظاراتی از شما دارند، میزان فشار و تنش وارد بر شما کمتر می شود. گرفتن تصمیمات درست برایتان ساده‌تر شده و کمتر احساس نگرانی می کنید. این مکالمه برای رئیس شما هم خوب است. چه متوجه آن بشود و چه نشود؟ هاروارد بیزینس ریویو یک استراتژی به نام مشارکت فعال را با جزئیات کامل ارائه داد که در آن کارمندان و مدیران در مورد آنچه که می‌خواهند از لحاظ شخصی یا حرفه‌ای به آن دست یابند را به هم می‌گویند. یکی از مطالعات انجام شده روی 473 نفر از مدیران اجرایی نشان داد پس از یک سال استفاده از استراتژی مشارکت فعال 62% از آنها که قصد داشتند از آن شرکت بروند تصمیم گرفتند همانجا بمانند. حتی تعدادی از آنها ترفیع هم گرفتند. وقتی در حال تنظیم برنامه خود باشید، ممکن است بخواهید در طول زمان تعداد بیشتری از این قبیل مکالمات داشته باشید. ولی در هر صورت رئیستان برای این کارتان ارزش قائل می شود. کارمندان فعال و پویایی که برای خودشان برنامه دارند، در مورد اولویت ها سوال می پرسند و سعی دارند مشکلات را حل کنند، افراد ارزشمندی هستند. افرادی که رئیس پس از اصلاح خطاها به سراغشان می رود، افراد واقعا سختی هستند. و وقتی شما کار نتیجه بخشی انجام دهید، به آزادی عمل بیشتری هم دست پیدا خواهید کرد. آزادی عمل بیشتر یعنی آزادی و کنترل بیشتر برای اجرای برنامه تان. هر کس که درست از این روش استفاده کند، قطعاً سیر صعودی در زندگیش خواهد داشت. شما نواحی خطرآفرین و مشکل ساز خودتان و آنچه باعث می شود نتایج مطلوبی به دست نیاورید را می دانید. شما ساعت خاصی را به هر چهار قسمت مهم زندگی اختصاص می دهید. رضایت رئیس خود را به دست می آورید و مورد تقدیر واقع می شوید. حالا دیگر واقعا می توانید یک تغییر بزرگ ایجاد کنید. نوشتن کارهای روزانه کار اشتباهی است. همه چیز را زمان بندی کنید. کال نیوپورت، استاد دانشگاه جورج تاون، در زمینه عملکرد شبیه چنگیز خان است. او معتقد است نوشتن فهرست کارهای روزانه کار اشتباهی است، چون در این لیست ها هیچ توجهی به زمان نمی شود. تا به حال به این فکر کرده اید که چرا هیچ وقت نتوانسته اید کل آن لیست را عملی کنید؟ شما ممکن است لیستی از کارهایی بنویسید که برای یک روز 28 ساعته مناسب باشد، نه یک روز 24 ساعته. باید نسبت به میزان کارهایی که می توانید در زمانی که دارید انجام دهید واقع بین باشید. تنها راه برای این کار این است که به جای نوشتن یک لیست بی انتها، کارهایتان را روی یک تقویم زمان بندی کنید. مشخص کنید چه زمانی می خواهید محل کارتان را ترک کنید تا بدانید چند ساعت دیگر زمان دارید. بر اساس اولویت کارهایی که باید انجام شوند را در برنامه‌تان بگنجانید. کال این کار را بازدهی زمانبندی دقیق نامیده است. اگر می خواهید در کار و زندگی خود تعادل برقرار کنید، باید برای کارهای خود حد و حدود قائل شوید. این مسئله شما را مجبور می کند که بازدهی بالایی داشته باشید. اگر تا ساعت 6 بعد از ظهر برای خودتان ضرب العجل تعیین کنید و بعد برای کارهایتان زمان بندی کنید، می توانید روی کارهای زیادی که روی سرتان ریخته کنترل داشته باشید و به جای اینکه به خاطر چیزی که اصلاً قرار نیست اتفاق بیفتد نگران باشید، واقع بینانه عمل کنید. اکثر ما از تقویم خود اشتباه استفاده می کنیم. ما برای کارهایمان برنامه ریزی نمی کنیم، بلکه برای امور حاشیه‌ای برنامه ریزی می کنیم. برای ملاقات‌ها، تماس‌های تلفنی، قرار ملاقات با دکتر. می دانید اغلب برای چه کارهایی برنامه ریزی نمی کنیم؟ کار واقعی. تمام چیزهایی که نام بردیم حاشیه بوده و اغلب کارهای دیگران هستند. ولی بخش زیادی از زمان شما به آنها اختصاص داده می شود و کار واقعی خودتان در حاشیه قرار می گیرد. اگر کار واقعی شما همان چیزی است که روی درآمد خالص شما تأثیر می گذارد، باعث می شود مورد توجه بیشتری قرار بگیرید، ارتقا پیدا کنید و ترفیع بگیرید، پس اجازه دهید با شما دعوا کنم و پیشنهاد بدهم که شاید آن هم کمی به توجه بیشتر نیاز داشته باشد. البته حداقل 1 ساعت در روز، ترجیحاً صبح را باید به عنوان زمان محافظت شده در نظر بگیرید. این زمان همان زمانی است که شما بدون هیچ گونه مزاحمتی به انجام کار واقعیتان اختصاص می دهید. این ایده را به گونه ای انجام دهید که انگار یکی از آیین مذهبی شماست. این 1 ساعت کاملاً مقدس و غیر قابل نقض است. ایمیل ها، جلسات و تماس‌های تلفنی اغلب جزو کارهای سطحی هستند. شما می‌خواهید آن 1 ساعت را صرف کارهایی کنید که کال آنها را کار عمیق نامیده است. 1 ساعتی که شما در آن به جای اینکه فقط در جا بزنید، به سمت جلو حرکت می‌کنید. کارهای سطحی مانع اخراج شما می‌شوند، ولی کارهای عمیق باعث ترفیع گرفتنتان می‌شوند. و شما نمی خواهید آن را پایان روز که انرژی برایتان باقی نمانده انجام دهید، بلکه دلتان می خواهد بتوانید تمام توان ذهنی خود را روی کارهایی بگذارید که مهم هستند. تحقیقات نشان می دهند 2.5 ساعت الی 4 ساعت بعد از بیدار شدن مغز شما در بیشترین حالت هوشیاری خود قرار دارد. آیا می خواهید آن را به خاطر یک تماس تلفنی یا جلسه کاری هدر دهید؟ اگر در محل کارتان کار زیادی داشته باشید و تحت فشار باشید چی؟ اگر هرگز نمی توانید از دست چیزهایی که حواستان را پرت می کنند خلاص شوید، پس زمان محافظت شده تان را در خانه و 1 ساعت قبل از رفتن سر کار داشته باشید. پیتر دراکر استناد می کند به یکی از تحقیقات کشور سوئد که روی 12 نفر از مدیران اجرایی انجام شده بود. 12 نفری که واقعاً حتی 20 دقیقه هم نمی توانستند بدون کارهای حاشیه‌ای کار کنند. تنها کسی که می توانست تصمیمات عاقلانه‌ای بگیرد کسی بود که 90 دقیقه از وقت خود را به کار در خانه و پیش از ورود به گردابی که در محل کارش بود اختصاص دهد. اینکه بخواهید تا این حد دقیق برای هر روزتان برنامه ریزی کنید ممکن است اوایل خیلی سخت باشد، ولی نتایج عالی خواهد داشت. برای کسب امتیازات بیشتر، شاید تصمیم بگیرید برای وقت آزاد خود هم برنامه ریزی کنید. قبل از اینکه از ترس این فکر پاپس بکشید، میخواهم اطلاعات را در اختیارتان بگذارم. طبق یکی از مطالعات انجام شده روی 403 نفر در ژورنال تحقیقات در زمینه شادی، توانایی مدیریت وقت‌های آزاد شما با کیفیت بیشتر زندگی شما ارتباط مستقیمی دارد. نکته جالب اینجاست که افزایش وقت آزاد این افراد هیچ تأثیری روی میزان شادی آنها نداشت، ولی از پیش برنامه ریزی کردن برای آن زمان تفاوت خیلی زیادی ایجاد کرد. همانطور که پیش از این هم گفتیم، ما اغلب از زمانی که داریم به درستی استفاده نمی کنیم. کاری را انجام می دهیم که ساده تر است، نه کاری که حس شادی را در ما به وجود می آورد. اگر برای برنامه ریزی کمی زمان بگذارید، بیشتر احتمال دارد بتوانید به جای تبدیل شدن به یک فرد تنبل مبل نشین واقعا خوش بگذرانید. پس برنامه ریزی برای همه کارها و استفاده از زمان محافظت شده میتواند به انجام کارهای مهم کمک زیادی کند. ولی من میدانم الان شما دارید به چه چیزی فکر میکنید. تمام آن کارهای سطحی را قرار نیست کنار بگذارید. یکی از راه‌های خوبی که می‌توانید کارهای پرمشغله را انجام دهید، دسته‌بندی کارهاست. به جای اینکه کل وقت خود را در صندوق ورودی ایمیل‌ها بگذرانید، برای خود چند بازه زمانی تعیین کنید که در آنها به ایمیل‌ها رسیدگی کنید، تماس‌های تلفنی را پاسخ دهید و کاغذهایی را جابجا کنید که نیاز به جابجایی دارند. پس از پایان این قسمت، تمام یادآورهای خود را خاموش کنید، گوشی خود را سایلنت کنید و برگردید سر کار مهم خودتان. سه دسته‌بندی در طول روز برای من کافی است. ولی در مشاغلی که مدام حواستان پرت می شود، به دسته‌بندی‌های بیشتری نیاز دارید. نکته مهم این است که شما بتوانید این دوره‌های زمانی را تا حد ممکن کنترل و برنامه ریزی کنید تا در زمانی که می خواهید برای کار عمیق خود وقت بگذارید، خللی وارد نکنند. ما بدون وجود ایمیل و فیسبوک به ماه سفر کردیم و اهرام مصر را ساختیم. پس شما هم می توانید مدت کوتاهی را بدون چک کردن آنها سر کنید. اگر رئیستان از شما خواسته که سریعاً به ایمیل ها پاسخ دهید چی؟ برای ایمیل های خود فیلتر بگذارید تا فقط پیام های مربوط به رئیس یا هر کس دیگری که واقعاً مهم است را دریافت کنید. بقیه می توانند منتظر بمانند. یک مورد زمانبندی دیگر هم هست که شما باید برای اطمینان از اینکه تمام کارهایی را که تا به حال انجام داده اید ضایع نکرده باشید، آن را به خاطر بسپارید. نگفتن را یاد بگیرید. اگر از شر کارهای غیر ضروری خلاص شوید، همه چیز را زمانبندی کنید، از زمان محافظت شده استفاده کنید و کار زیاد خود را دسته‌بندی کنید، ولی نتوانید جلوی کسانی را بگیرید که کوهی از کارهای غیر ضروری را روی میز شما تلنبار می کنند، آنگاه برای همیشه در کارهای سطحی گرفتار خواهید بود. شما اولویت‌های رئیستان را می دانید و کارهای خود را بر اساس میزان ساعتی که واقعاً در طول روز دارید هماهنگ می کنید. اگر کاری در اولویت نباشد و شما زمانی برای آن اختصاص نداده باشید، پس باید دست رد به سینه آن بزنید. به قول وارن بافت، تفاوت میان افراد موفق و افراد بسیار موفق این است که افراد بسیار موفق تقریباً به هر چیزی نمی‌گویند. روی محیط و شرایط خود کنترل داشته باشید. این مسئله بسیار مهم است، بیشتر از آن چیزی که فکرش را بکنید. حتی زمانی که نمی دانید هم روی تصمیماتتان تأثیر می گذارد. وقتی با دن اوریلی استاد دانشگاه دوک صحبت می کردم، او گفت یکی از بزرگترین درس‌های علوم اجتماعی در 40 سال اخیر این است که محیط اهمیت زیادی دارد. اگر شما به بوفه بروید و آنجا فقط به یک شکل چیده شده باشد، شما هم فقط یک چیز می‌خورید. ولی اگر به شکل‌های مختلفی چیده شده باشد، شما هم چیزهای مختلفی می‌خورید. ما فکر می‌کنیم این خودمان هستیم که تصمیم می‌گیریم، ولی محیط اطراف ما به شدت بر ما تأثیر می‌گذارد. به همین خاطر ما باید به این موضوع فکر کنیم که چگونه محیط خود را تغییر دهیم. ما نمی‌توانیم هر جا که می‌رویم روی محیط اطرافمان کنترل داشته باشیم. ولی با این حال میزان کنترل ما معمولاً نسبت به وقتی که تصمیم می‌گیریم تمرینی انجام دهیم بسیار بیشتر است. چیزهایی که حواس شما را پرت می‌کنند واقعاً شما را به یک انسان دیرفهم تبدیل می‌کنند. دانش آموزانی که کلاس آنها به ریل راه آهن نزدیک بود، یک سال تحصیلی کامل نسبت به دانش آموزانی که کلاس درس آرامی داشتند عقب‌تر بودند. وقتی سر و صدای آنجا کمتر شد، تفاوت عملکردی دانش آموزان هم از بین رفت. این موضوع در مورد محلهای کار هم صدق می کند. تحقیقات نشان می‌دهند بهترین برنامه نویسان کامپیوتر همگی یک ویژگی مشترک دارند. این ویژگی میزان حقوق، تجربه یا میزان ساعتی که روی یک پروژه کار می‌کنند نیست. آنها کارفرماهایی دارند که یک محیط کاملاً آرام و بی سر و صدا در اختیار آنها قرار می‌دهد. این همون جاییست که شما واقعاً می‌توانید از حالت انفعالی به نفع خودتان استفاده کنید. شان اکور قانون 20 ثانیه را پیشنهاد می‌دهد. انجام کارهایی که ضروری هستند را برای خود 20 ثانیه ساده‌تر کنید و کارهایی که نباید انجام دهید را 20 ثانیه سخت‌تر. به نظر بی اهمیت می آید، ولی تفاوت حاصل از آن بسیار چشمگیر است. اگر محیط کاری خودتان را به گونه‌ای بچینید که آنچه شما را وسوسه می کند دیگر جلوی چشمتان نباشد، می توانید خودتان را برای گرفتن تصمیمات بهتر فریب دهید. اوریلی در مورد یکی از تحقیقات ساده‌ای که در دفتر گوگل در نیویورک انجام شده بود با من صحبت کرد. به جای گذاشتن شکلات‌های M&M در فضای باز، آنها را در قوطی گذاشتند. یک کار بسیار ساده. نتیجه چی شد؟ مردم فقط در طول یک ماه تعداد 3 میلیون شکلات کمتری خوردند. پس آن مرورگر را ببندید. جای تلفن خود را به آن طرف اتاق تغییر دهید. می‌دانم که ممکن است کنترل داشتن روی محیط اطرافتان کار سختی باشد. دفتر کارهای مشترک، دفاتری که پلان آزاد هستند، همکاران پرحرف و رئیس‌هایی که همیشه حواسشان به شما هست. به همین خاطر هم من یک راه حل ساده حداقل برای بخشی از روز به شما پیشنهاد می‌کنم. مخفی شوید. یک اتاق کنفرانس را برای خود رزرو کنید و از آنجا کارتان را انجام دهید. با این کار نه تنها ممکن است دیگر حواستان پرت نشود، بلکه به فرد خلاق‌تری هم تبدیل می‌شوید. جفری پفر و باب ستون، اساتید دانشگاه استنفورد، می‌گویند تعداد بسیار زیادی از تحقیقات نشان می‌دهند افراد دارای نفوذ و قدرت هرچه بیشتر بین کارمندان خود پرسه بزنند، سوالات بیشتری بپرسند و مخصوصاً بازخورد بیشتری هم به نفرات خود بدهند، میزان خلاقیت کاری هم کمتر می‌شود. چرا؟ چون لازمه کار خلاقانه شکست و اشتباه است، ولی افراد دلشان می‌خواهد جلوی رئیس خود فرد موفقی به نظر بیایند و این یعنی انجام کارهایی که مطمئن‌تر هستند، خلاقیت کمتری نیاز دارند و خطای آنها هم کمتر است. روز خود را خوب تمام کنید و البته به موقع. شما از بازدهی زمانبندی دقیق استفاده کردید، درست است؟ مشخص کردید چه زمانی می‌خواهید محل کارتان را ترک کنید و بر اساس آن بقیه برنامه‌هایتان را تنظیم کردید. خیلی خوب است، چون لسلی پرلو می‌گفت کلید اصلی رسیدن به تعادل میان کار و زندگی اعمال یک مکانیسم سخت گیرانه برای استراحت است. شما باید بدانید ساعت خروج شما از محل کارتان دقیقاً چه زمانی است تا بتوانید زمانی را هم به قسمت‌های مربوط به لذت، پیروزی، توجه و قابل تأمین بودن اختصاص دهید، نه اینکه فقط و فقط کار کنید. اینکه چگونه روز خود را تمام کنید بسیار بیشتر از آن چیزی که فکرش را بکنید اهمیت دارد، مگر اینکه دلتان بخواهد از کارتان متنفر شوید. برای توضیح بیشتر باید با شما در مورد چیزهایی صحبت کنم که در پشتتان فرو می روند. بله، منظورم دقیقاً همان چیزهایی است که در پشتتان فرو می روند. برندگان جایزه نوبل دانیل کانمن و دانیل ردلمان میزان دردی را که مردم پس از کولونوسکوپی به خاطر می آوردند مورد بررسی قرار دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که میزان زمانی که کولونوسکوپی آنها طول کشیده بود یا میزان دردی که کشیده بودند چیزهایی نبودند که افراد به خاطر بیاورند. آنچه به نظر می رسید اهمیت داشته باشد اوج معذب بودن آنها بود و چگونگی تمام شدن آن. یک کولونوسکوپی طولانی تر با میزان درد بیشتر که اوج کمتر و پا پایان آرامتری داشت، از نظر افراد کمتر ناخوشایند بود. در حالی که یک کولونوسکوپی فوری با درد کم که اوجی شدید و انتهای ناخوشایندی داشت، از نظر آنها خیلی بدتر بود. این موضوع در مورد بحث‌هایی که با نامزد خود می‌کنید و یا آخرین خط‌های دیالوگی که در یک فیلم هالیوودی گفته می‌شود هم صدق می‌کند و در تمام اینها آنچه اهمیت دارد پایان آنهاست. پس برای اینکه روز خود را خوب تمام کنید وقت بگذارید. آخرین لحظاتی که هر روز در محیط کارتان دارید به شدت در نوع احساس شما در مورد شغلتان تأثیر می‌گذارد. کال نیوپورت یک آیین برای تعطیلی را پیشنهاد می‌کند که در آن شما برای بستن کار آن روز خود و آماده شدن برای روز بعد وقت می‌گذارید. تحقیقات نشان می‌دهند نوشتن آن چیزهایی که فردا باید انجامشان دهید باعث می‌شود مغز شما آرام‌تر شود و به آرامش شما کمک کند. طبق توضیحات دانیل لویتین، یکی از دانشمندان علم عصب‌شناسی، وقتی شما نگران چیزی باشید و سلول‌های خاکستری مغزتان از اینکه آن را فراموش کنند در هراس باشند، بخش‌های مختلفی از مغزتان به نام چرخه تکرار درگیر این موضوع می‌شوند و باعث می‌شوند شما مدام احساس نگرانی داشته باشید. نوشتن آنچه در فکر شما می‌گذرد و تنظیم یک برنامه برای روز بعد باعث می‌شود این قسمت از کار بیفتد. پس کمی به خودتان استراحت بدهید. بهترین راه برای کاهش استرس چیست؟ بهترین کار این است که یک کار تفریحی انجام دهید یا با دوستانتان وقت بگذرانید. تحقیقات نشان می‌دهند روزهای آخر هفته بسیار عالی هستند، چون وقت بیشتری دارید برای بودن در کنار کسانی که دوستشان دارید. شما در آخر هفته ها به طور میانگین 1.7 زمان اضافه برای وقت گذراندن با دوستانتان دارید و همین مسئله باعث افزایش میزان شادی در شما می شود. البته از خوابیدن هم غافل نشوید. قطعا دلتان نمی خواهد توهم بزنید و فکر کنید که یک ستاره فوتبال هستید. حالا که برنامه اولیه خود را دارید، آن را بنویسید. چنگیز خان نمی توانست این کار را انجام دهد، ولی شما می توانید. تحقیقات انجام شده توسط روی بامستر نشان می دهند این کار نه تنها به شما کمک می کند به اهداف خود دست پیدا کنید، بلکه باعث می شود مغز شما دیگر در زمانی که به استراحت اختصاص دارد نگران کار نباشد. برنامه شما از همان اول یک برنامه کامل و بی نقص نیست. ممکن است اشتباه کنید، ولی اشکالی ندارد. خود دلسوزی را فراموش نکنید. اینکه خودتان را ببخشید هم باعث می شود احساس بهتری داشته باشید و هم کمک می کند دیگر کارهایتان را به تعویق نیندازید. مطالعاتی که روی 119 دانش آموز انجام شده بود نشان داد افرادی که خودشان را بابت به تعویق انداختن مطالعه برای یک امتحان بخشیده بودند، در امتحان بعدی کمتر کارشان را به تعویق انداخته بودند. این افراد احساس بهتری داشتند و به جای اذیت کردن خودشان موفق شده بودند حرکتی انجام دهند و عملکرد بهتری داشته باشند. وقتی فهمیدید کدام کار عملی است و کدام کار عملی نیست، برنامه خود را ارتقا دهید. برای کدام یکی از 4 قسمت اصلی که با آن اشاره کردیم وقت کافی اختصاص نداده اید؟ آنقدر برنامه تان را تغییر دهید تا به همان تعادلی که مد نظرتان است نزدیک شوید. این روش پیگیری، بازبینی و پیشرفت همان چیزی است که به گفته پیتر دراکر شما را به همان جایی که می خواهید می رساند. یک برنامه بیشتر از هر چیز دیگری می تواند شما را به موفقیت در تمام قسمت‌های زندگی سوق دهد. در حال حاضر فقط 5% از مردم روی کره زمین از نوادگان چنگیز خان هستند. یعنی 1 در 200. پس او از نظر بسیاری از استانداردها فرد موفقی بوده است. او یک برنامه داشته. شما لازم نیست دنیا را چه به صورت واقعی و چه استعاری فتح کنید. به اندازه کافی خوب، به اندازه کافی خوب است. البته در صورتی که همیشه 4 قسمتی که گفتیم را به خاطر داشته باشید. استیون جی راس که شرکت تایم وارنر را تأسیس کرد، این موضوع را بهتر از هر کسی شرح داده است. او میگوید مردم به سه دسته تقسیم می شوند. افرادی که وارد دفتر کار می شوند، پایشان را روی میزشان می گذارند و 12 ساعت در رؤیای خود فرو می روند. افرادی که ساعت 5 صبح به اداره می روند و 16 ساعت بی وقفه و بدون اینکه لحظه ای مکس کنند کار می کنند و افرادی که پاهایشان را روی میز می اندازند، 1 ساعت در رؤیای خود فرو می روند و بعد در جهت آن رؤیاها کاری انجام می دهند. ما مطالب زیادی در این 6 فصل ارائه دادیم. برای پی بردن به اهمیت همه آنچه گفته شد، بهتر است بدانیم تا چه اندازه ممکن است اوضاع خراب شود و اگر تلاش کنیم تا چه حد زیادی می توانیم آن را بهبود ببخشیم.